فیض و آرامش پدر بر شما عزیزان. اما آن متعال در خانه های ساخته شده به دست ساکن نمی شود. خداوند می فرماید آسمان تخت پادشاهی من است و زمین کرسی زیر پایم. آمین. تا اینجا دو مورد از برکت‌های وعده داده شده خدا را مورد بررسی قرار دادیم که مورد اول در مورد حکمت بود و مورد دوم در مورد دوست داشتن خداوند بود. در ادامه مورد سوم، حقیقت راز زندگی پر از شادی را به ایشان خواهد آموخت. موسی می نویسد که اوامر او اوامری است که خدا از او خواسته تا به بنی اسرائیل تعلیم دهد، تا از یهوه خدای خود ترسان شده جمیع فرایض و اوامر او را که من به شما امر می فرمایم نگاه داری، تو و پسرت و پسر پسرت در تمام ایام عمرت و تا عمر تو دراز شود. کتاب تثنیه باب 6 آیه 2. در زندگی شادی بزرگتر از شناخت خدا و لذت بردن از حضور او تا ابد وجود ندارد. والدین با آموزش دادن کلام خدا به فرزندان خود به ایشان می آموزند که دوست داشتن و خدمت کردن به مسیح آن چیزی است که منجر به احساس رضایت و شادی خواهد شد. مادرم دعا می کرد که هر یک از فرزندانش خدا را در قاره‌ای متفاوت خدمت کنند. من فکر می کردم که علت دعا این بود که او می خواست تا سرحد امکان ما را از خودش دور سازد. اما بعد پی بردم که او می خواست ما همان شادی را داشته باشیم که او به عنوان میسیونر در ایران داشت. او می‌خواست ما راز شادی دائمی را بیابیم. در فصل ششم تثنیه موسی روشی جامع برای آموزش حقیقت به فرزندان ارائه می‌دهد. در آیه 7 می‌فرماید که حقیقت را به ایشان تعلیم دهیم. در زبان عبری این کلمه به معنی تکرار کردن است. مقصود این است که والدین باید کلام خدا را طوری خوب بدانند که بتوانند آن را آنقدر تکرار کنند تا بر دل و ذهن ایشان حک شود. در عمل یعنی اینکه به فرزندان خود کمک کنیم تا آیات مهم را حفظ کنند و سرودهایی را بیاموزند که آکنده از حقیقت است. فرزندان ما زمانی کلام خدا را می آموزند که ببینند ما خودمان از آن اطاعت می کنیم. من اغلب به فرزندان خود یادآوری می کنم که اطاعت باعث برکت است. من این حقیقت را از طریق زندگی یوسف یا تعریف خاطرات دوران کودکیم نشان می دهم که در آنها اطاعت باعث برکت گردید. در آیه 7 همچنین آمده که باید در مورد حقیقت گفتگو کنیم. والدین خیلی اوقات برای آموزش فرزندان خود به الگویی شبیه مدارس می اندیشند. اما توجه بفرمایید که موسی از مخاطبین خود خواست تا فرزندان خود را در جریان طبیعی زندگی تعلیم دهند. روش گفتگو بهترین روش است. وقتی سر میز غذا هستید، وقتی آنها را به مدرسه میبرید یا وقتی ایشان را به پارک میبرید تا بازی کنند، با آنها در مورد کلام خدا گفتگو کنید. وقتی بیدار میشوند یا میخواهند به رخت خواب بروند، اینها بهترین فرصت های طبیعی است که میتوانید با ایشان دعا کنید و بینش روحانی را به آنان انتقال دهید. خوب به خاطر دارم که هرگاه سعی می کردم برنامه ای رسمی برای تعلیم فرزندانم ترتیب دهم، اقدامم با موفقیت روبرو نمی شد. اما در جریان طبیعی زندگی، در اوقاتی که ایشان مسائل خود را با من در میان می گذاشتند، می توانستم بهتر حقایق کتاب مقدس را با ایشان در میان بگذارم و اقدامم موفقیت آمیز می شد. این گفتگو گاه به شکل در میان گذاشتن شهادتم پیش می آمد یا مشکلی برایشان پیش می آمد و فرصتی دست می داد تا با ایشان دعا کنم یا می توانستم به وفاداری خدا اشاره کنم هرگاه که جواب دعایم را دریافت می داشتم. آیه 8 می فرماید آنها را بر دست خود برای علامت ببند. در اینجا گویا موسی می خواهد بگوید کاری کنیم که فرزندانمان ببینند که کلام خدا در دست و ذهن ما در عمل کار می کند. می خواهد که حقایق را در زندگی واقعی خود به کار ببندیم. می خواهد فرزندانمان ببینند که ما خودمان این حقایق را در زندگی روزمره خود به کار می بریم. همه اینها باعث می شود که ایشان درباره کلام خدا به تفکر بپردازند. می توانیم از فرزندان خود بخواهیم که تجربیات خود را با توجه به حقایق الهی تعبیر کنند. من و همسرم با بچه های من بازی جاسوس را بازی می کردیم. از آنها می خواستیم حدس بزنند که دست خدا را در چه مواردی از زندگی اطرافمان در حال عمل می دیدند. وقتی بچه های من می توانستند ببینند که در طی آن روز خدا چه کارهایی برای من انجام داده، چقدر بازی هیجان انگیز می شد. گاه نیز از ایشان می خواستم که برای موعظم نمونه ها و تمثیل هایی از واقعیت های زندگی بیاورند. اگر نمونه ها یا داستان های جالبی می گفتند به آنها پاداش می دادم و این امر به ایشان انگیزه می داد تا بیشتر به امور زندگیشان و ارتباط آنها با حقایق الهی فکر کنند. من با این کارم کلام خدا را به زندگیشان می بستم. در آیه 9 می فرماید که اوامر خدا را بر چارچوب در و بر دروازه ها بنویسیم. شاید موسی می خواست خانواده ها هویت مسیحی خود را مشخص سازند تا فرزندان بدانند که در جامعه خود که هستند. شاید هم منظور موسی این بود که در خانه خود از سمبل‌ها و تصاویر استفاده کنیم. ما در خانه خود همیشه صلیبی بر دیوار راهروی ورودی می آویختیم. همینطور تصاویری از داستان‌های کتاب مقدس که به شکلی زیبا نقاشی شده بود بر دیوار نصب می کردیم تا یادآور کارهای خدا باشد. و بدانیم ما که هستیم و کرا خدمت می کنیم. همون گونه که یوشع گفت می خواستم همه بدانند که من و خانواده هم خداوند را خدمت می کنیم. خدا به شما کمک کند که روش هایی خلاق برای تعلیم دادن حقایق انجیل به فرزندانتان کشف کنید. آمین. فصل 8 دعا برای فرزندان. اگر خداوند خانه را بنا نکند، بنایانش زحمت بیفایده می کشند. کتاب مزمور باب 127 آیه 1. تربیت فرزند به روش خداوند یعنی تربیت آنان به طریقی که خداوند عیسی مسیح را بشناسند و او را با تمام دل و فکرشان دوست بدارند. یگانه راه برای تربیت فرزندانمان در خدا ترسی توکل به خداست برای دریافت حکمت او برای خودمان و قوت برای مداومت و استقامت. بسیاری از والدین می توانند شهادت بدهند که دشوارترین وظیفه‌شان در زندگی همین امر تربیت فرزند بوده. زیرا هیچ کار دیگری مانند تربیت فرزند ما را وادار به توکل به خدا نمی کند و ما را نمی آموزد که دعا کردن برای این امر تا چه حد حیاتی است. اهمیت این حقیقت را از دعای داوود برای فرزندش سلیمان مشاهده می کنیم. می فرماید به پسر من سلیمان دل کامل عطا فرما تا اوامر و شهادات و فرایض تو را نگاه دارد. کتاب اول تواریخ باب 29 آیه 12. والدین مسیحی می توانند اشتیاق داوود را به اینکه پسرش با تمام وجود وقف خدا باشد احساس کنند. آیا این اشتیاق عمیق هر پدر و مادر ایماندار نیست؟ یکی از مهمترین نکاتی که من و همسرم را در تربیت فرزندانمان یاری داد این یقین بود که ما در این امر تنها نیستیم، بلکه خداوند با ماست. ما فقط زمانی می توانستیم خانه من را بنا کنیم که نزد او فریاد برمی آوردیم. ما پی بردیم که تربیت فرزند مربوط می شد به تربیت الهی خودمان، زیرا این کار محکی بود برای بلوغ خود ما و آمادگی ما برای توکل به او. ما شروع کردیم به توسل کامل به این حقیقت که اگر خداوند خانه را بنا نکند، تلاش های ما بیفایده خواهد بود. و ما این کار را با دعای روزانه برای فرزندانمان انجام دادیم. ما شروع کردیم به دعا برای فرزندانمان حتی پیش از تولدشان. نه فقط برای تندرستیشان دعا می کردیم، بلکه دعا می کردیم که دلی پذیرا برای خداوند داشته باشند و از همان کودکی قلب خود را به مسیح بسپارند. وقتی به دنیا آمدند ایشان را تقدیم خداوند کردیم و خواستیم تا او وعده های عهد خود را در مورد ایشان عملی سازد. پتروس رسول فرمود: زیرا که این وعده است برای شما و فرزندان شما و همه آنانی که دورند، یعنی هر که خداوند خدای ما او را بخواند. کتاب اعمال باب 2 آیه 39. ما عمیقاً ایمان داشتیم که فرزندانمان به خدا تعلق دارند و چنانچه ایشان را در خدا ترسی پرورش دهیم ایمان خواهند آورد. وقتی رشد می کردند دعا می کردیم که خدا به ما حکمت و درایتی که برای تربیتشان نیاز داشتیم بدهد. کتاب امثال باب 22 آیه 6 می فرماید: طفل را در راهی که باید برود تربیت نما و چون پیر هم شود از آن انحراف نخواهد ورزید. با خواندن این آیه به درک این حقیقت نائل شدیم که هر یک از بچه ها را باید به شیوهی متفاوت تربیت کنیم. پی بردیم که هیچ روش واحد و یکسانی برای تربیت همه فرزندان وجود ندارد. بنابراین به خدا متوسل شدیم تا فرزندانمان را عمیق‌تر بشناسیم و بدانیم برای هر یک از آنان چه روشی مناسب‌تر است. خدا به ما آموخت که چگونه به سخنان فرزندانمان گوش فرا دهیم و با دل و فکر هر یک از ایشان ارتباط برقرار کنیم و روشی خاص برای تربیت هر یک اتخاذ نماییم. وقتی ایشان نااطاعتی می کردند بیشتر پی می بردیم که خدا چه رنجی می کشد وقتی که ما نیز به او پشت می کنیم. دعا می کردیم که خدا به ما دلی فروتن عطا کند تا بتوانیم هم ضرورت اطاعت از خدا را به ایشان بیاموزیم و هم به ایشان رحمت و بخشایش او را تعلیم دهیم. یک بار کاری انجام دادم که بسیار سخت بود. پسرم را در آغوش گرفتم و اشک ریزان به او گفتم که چقدر از رفتار خشنم با او غمگین هستم. اما لحظه پرمحبتی بود و می دانم که روح القدس عمیقاً در من و پسرم کار می کرد. تربیت فرزند برای ما همچون سفر ایمان بود که به ما آموخت چگونه فیض خدا را عمیق‌تر بشناسیم و در دعا وفادارتر باشیم. در خصوص دعا کردن برای فرزندانمان راه‌های مختلفی هست. وقتی ایشان به سن مدرسه می‌رسند، مناسب است که پیش از آنکه از خانه خارج شوند و روز خود را شروع کنند با ایشان دعا کنید. خب عزیزان خداوند، اجازه بدهید به حضور خدای پدر برویم و دعا کنیم. ای پدر آسمانی، سپاسگزاریم که ما را به حضور خود پذیرفته ای. شکر و سپاس که با محبت بیشمار خود گناهان ما را دیگر به یاد نمی آوری و آنها را آمرزیده ای. حمد و جلال بر تو باد. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.